بسم الله الرحمن الرحیم. 183 سمینار علمی با موضوع تاب‌آوری و زندگی بر مبنای امید، پنجشنبه 30 شهریور ماه 1402 با ارائه استاد مصطفی برجی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یاری خدا آغاز می‌کنیم 183 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع تاب‌آوری و زندگی بر مبنای امید با ارائه جناب استاد مصطفی برجی. جناب استاد برجی از معلمین آموزش پرورش هستند و سابقه تحقیق و مطالعه در زمینه‌های تعلیم و تربیت و مسائل روانشناختی مرتبط با این موضوع رو دارن. انشاءالله حدود نیم ساعت در خدمتشون هستیم برای ارائه و بعدش در خدمت حاضرین در ساختمان کرامت کانون زبان قرآن و حاضرین آنلاین خواهیم بود. با یک صلوات به استقبال ارائه استاد برجی میریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. عرض سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک عزیزان و مهمانان گرامی حاضر در جلسه، خاصتاً عزیزانی که شرف حضور دارند در خود کانون و همه عزیزانی که از فضای مجازی جلسه رو دنبال میکنند. درود و رحمت و غفران الهی بر روح و روان استاد فقیدم جناب آقای دکتر لسانی فشارکی. امیدوارم که هر آنچه که از خیرات و مبرات و باقیات و صالحاتی که در این دنیا از خودشون باقی گذاشتن جملگی نور و رحمت واسعه ابدی برای این عزیز باشه، که هر آنچه که بنده دارم از همدلی و همراهی و همفکری این استاد بزرگ بوده و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای عوامل اجرایی کانون زبان قرآن که صادقانه زحمات بی‌شائبه‌ای رو برای نشر فرهنگ قرآنی رو در دستور کار دارن. من قبل از اینکه وارد مبحث اصلی بشم، همه شما عزیزان رو به یک کلیپ چند دقیقه‌ای دعوت می‌کنم، بعد انشالله وارد بحث اصلی میشیم.
I'm gonna go do something and I'll come back.
It's now time.
مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که تازه به جمع پیوستن. از موضوع جلسه که مشخصه، اسمش جلسه تاب‌آوری و عرضم به حضور شما مهارت‌های تاب‌آوری برای داشتن یک زندگی امیدوارانه. من قبل از اینکه وارد مبحث اصلی بشم، یه تعریف جدیدی از نشاط رو یکی از اندیشمندان کشورهای حوزه اسکاندیناوی تعریف کرده بود، حالا اسمش دقیقا یادم نیست، گفته بود که نشاط آن چیزی است که ما امیدوارانه چالش‌های زندگی رو حل می‌کنیم و برای حل کردن این چالش‌ها و دست و پنجه نرم کردن و این چالش‌ها همون نشاطه، نشاط درونی. یعنی ما زندگی ما منفک از رنج نیست، هر کاری بکنیم در هر مقطع زمانی که باشیم، در هر موقعیت اجتماعی باشیم، اون رنج با ما هست. این کلیپی که الان ملاحظه فرمودید دارن اون چند تا از دانش آموزا و بچه های پیش دبستانی و کوچکتر از آنان آزمایش میکردن که اگر تو تا زمانی که من برم و برگردم شما به این شیرینی دست نزنی، ما دو تا بهت میدیم، یا مختاری الان اینو بخوری یا اینکه تعامل کنیم ما دو تا بهت بدیم. که حالا این کلیپ خیلی طولانی بود، بعضی جا بعضی از دانش آموزا تا همین که طرف میرفت بیرون به هم داشت میخورد، میگفت نه سیلی نقد به از حلوای نسی است. حالا آزمایش که کردن خیلی جالبه، به همین سبک و سیاق این آزمایش رو در سال 1975 روی چند تا دانش آموز انجام دادن و زندگی اون دانش آموزا رو تا 40 سالگی مورد توجه قرار دادن. اونایی که تحملشون برای خوردن شیرینی بالاتر بوده، تاب‌آوریشون در چالش‌های بعدی زندگی بالاتر بوده و به قول معروف آستانه تحملشون بالا بوده. حالا این شیرینی اگر ما نمادی بگیریم، خیلی لذت‌های دیگه، موقعیت‌ها، پست، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های کاری، همه اینا همون آستانه تحمل ما رو بالا خواهد برد. مطلبی رو که میخوام خدمت شما عرض بکنم، یکی از این قبلا این شعار رو من اینجا گفته بودم ولی الان ارتباط داره با بحث تاب‌آوری ما. یه زمانی سازمان ملل شعارش این بود، دانش قدرت است، knowledge is power. ولی الان تقریبا چند سالیه که این معنا عوض شده، دانش فردی فقط برای من قدرت نیست، اشتراک دانش قدرته. چقدر الان کتاب در مورد حوزه‌های صبر و تحمل و تاب‌آوری نوشته شده، این هم ما کتابم خوندیم. معمولا برای بچه هامون هم کتاب های داستانی رو مطالعه کردیم و خوندیم در حوزه صبر و تحمل و صبر چقدر خوبه و الان ماشاءالله تو آموزهای دینیمون هم که بسیار بسیار سفارش به صبر شده، صبر به سان سر ایمان است و این دانش ما تو این حوزه خیلی بالاست. حالا خاصتا ما مدعی هستیم که کتاب مقدس و مصحف شریف ما و آیات و روایات از معصومین علیه السلام ما رو سفارش کردن، ولی میبینیم در عمل یه مقدار کمیتمون لنگه. حالا از کودک 4-5 ساله بگیر تا انسان پخته و بالغ و عاقلی که هست، تو بعضی جا ما ضعفای فاحشی رو خودمون داریم. سوالی که من میخوام اینجا مطرح بکنم، آیا صرفاً داشتن دانش تاب‌آوری ما رو بالا میبره؟ یعنی من بدونم محاسن صبر رو بخونم بالا میبره؟ یا اینکه نداشتن دانش مستلزم تاب‌آوری پایینه؟ یا قرار گرفتن در مجموعه ای که من رو از کودکی حالا تا هر فرصتی که داره رشد میده، اون مجموعه در عمل تاب‌آوری رو برای من مهیا میکنه؟ این سه تا سوالی که مطرح میشه، خب طبیعتاً مشخصه که تو اون مجموعه قرار گرفتن. من سوره ولعصر رو که قرائت کردم، آیات آخریش میگه و تواصوا بالصبر و تواصوا بالحق، تواصی رو داره اونجا میده، یعنی محیط تاب‌آورانه. من نمیتونم به فرزندم آموزش های تاب‌آوری رو بدم اما محیط عاری از صبر و تحمل باشه، خودم به عنوان پدر یا مادر الگوی تاب‌آوری نباشم. چون طبق اون دیدگاه معروف روانشناسان میگن که بچه ها آن چیزی نمیشون که شما میگویید، دقیقا آن چیزی میشون که دارن الگو برداری میکنن. چون فرزندان ما خاصتا از 3 سالگی تا 7 سالگی قدرتمندترین حافظه و دوربین های فیلم برداری از رفتار و سکنات ما پدر و مادرها هستن. هر چیزی که میبینه الگو برداری میکنه، یعنی همون بی‌صبری چند ثانیه یک پدر پشت چراغ قرمز. تمام آموزه ها، تمام داستان، تمام شعر، تمام آموزه های دینی که من در یک پروسه زمانی برای پسرم تعریف کردم همه رو از بین خواهد برد. چون بچه ها تفکر انتزاعی ندارن تا 15 سالگی و تفکرشون عینیه و هر آنچه را که میبینند الگو برداری میکنن. معنای لغوی و بسیار ساده تاب‌آوری یعنی این: خوردی زمین بلند شو حرکت کن. کتاب های زیادی نوشته شده، تعریف ها و توجیهات زیادی انجام شده، اما معنای لب مطلب اینه بابا جان داری حرکت میکنی میخوری زمین، طبیعیه. خوردی زمین بلند شو، وای نستا کسی بیاد دستتو بگیره. یا تو اتوبان داری حرکت میکنی وارد تونل میشی، کوچکترین بیمبالاتی، زدن بیموقع ترمز، ای داد من راه اشتباه آمدم، بذار وایسم از پشت جمعت میکنن میره. هر جا جای توقف نیست، هر جا جای پارک کردن نیست و هر جا هم جای پشیمانی نیست. تو بعضی از برهای زمان خود پشیمانی ما رو منجر به خسارت بالاتری میبره. باید اینا رو یاد بدیم که در آینده شما به این بحران ها میخوری. پسرم چه برنامه ای داری؟ چه کار باید بکنیم؟ حالا این رو من یه موقع میتونم تعریف بکنم، یه موقع میتونم با بازی نشون بدم. جالب اینجاست که پدران و مادرانی که آموزش مهارت‌های زندگی رو در حین بازی به بچه‌هاشون آموزش دادن، موفق‌تر بودن از این که پدر مادری سطح علمی بالایی داشتن و به فرزندشون به قول معروف آکادمیک آموزش دادن، کتاب خوندن، منبع معرفی کردن. اونم خوبه، ولی بازیه، چون با سرشت روانی کودک بازی عجینه. همون جوری که الان یه انسان بالغی، یک انسان فریختهی محل کارش باید شسته رفته باشه لازه دیسیپلین اداری، بازی هم برای رشد بچه همون دیسیپلین اداری پدر دکتر، مادر مهندس، پدر استاد، مادر استاد رو داره. به خاطر همین تمام اتفاقات خوب جهان هستی در حین بازی و فراغت اتفاق افتاده. هزاران نفر قبل از نیوتن زیر درخت سیب نشستن، سیب افتاد رو سرشون، گفتن الحمدلله روزی بی حساب و یرزقهم من حیث لا یحتسب، پاک کردن و خوردن. یک نفر تو حین فراغت تفکرش را افتاد. تمام آموزش‌های زیربنایی بشر در زمانی بوده که تو فراغت بوده، پشت سیستم نشسته. فکر کنید کانون فکر رو همین الان را بندازید، خیلی سخته. خب حالا اینو بیارین در سطح پایین‌تر، تو کودکان به شدت ظهور و بروز داره. پس معنای اصلی تاب‌آوری همینه، خوردی زمین بلند شو. من الان دو سه تا مثالم بذار تا یادم نرفته عرض بکنم. زمانی که فرزندانتون رو پارک بردید در حین بازی خوردن زمین، همین که خورده زمین شما مثل قرقی دویدید سمتش که مامان بلند شو چیزی نشده، ما به شدت ذخایر روانی کودکانمون رو در تاب‌آوری آوردیم پایین. یعنی این مفهوم رو دادیم که مامان بابا جان پسرم، هر اتفاقی که داره برای تو میفته من موظفم از تو حمایت بکنم، تو به من اتکا باید داشته باشی. من یه خاطری از پسرم بگم. من رفته بودم پارک، پسرم در حین دویدن پاش گیر کرد به مانعی، خورد زمین، اینقدر صورتش بالا بود دو تا ملقم زد که اینقدر صورتش پر خون شد. من از دور اون فاصله تقریبا 30-40 متری مشاهده کردم تو صورتش. من ندویدم، من آروم رفتم سمتش، گفتم مانی جان بابا بلند شو پسرم، بلند شو. داشت گریه میکرد، گفتم پسرم بلند شو بابا. خودش بلند شد، همین که داشت پیرنش رو میتکن من زانو زدم، چون باید روبروی بچه قرار بگیریم. من اونجا نگفتم هیچی نشده، نگفتم ای داد بیداد بدبخ شدیم، هیچی. فقط گفتم آره صورت زخم شده، نگران نباش حل میشه، بمیرم الهی بابا، خوردی زمین اذیت شدی، تمام شد. که جیغ بزنیم بدویم یا حضرت عباس، نابود شد. حالا بعضی مادرها از شدت هیجان دو تا هم میزنن، مثلا بچه داره خیامون رد میشه ماشین میزنن رو ترمز. خب یه استراب و استرس وحشتناکی به اون پسر وارد شده. مادره میکشه که اگه میمردی چی، دو تا هم پس کردنی به اون میزنه. خب بابا اگه مرده بود دور از اون خیلی بهتر بود از این آج و واج موندنی که. به خاطر همین بعضی مادرها میرن پارک، من این صحنه برای من دردآوره. بچه رفته تو صف، یه نفر میاد قلدری میکنه میره جلو، مادره میتوه پسر جان نمیفهمی پسر من جلو تو بوده، بیا عقب وایسا، درگیر میشن. یعنی آستانه حل تفکر حل مسئله تاب‌آوری رو میبره، از نابود میکنه. مثل میمونه که اگر بچه ما نقاشی باشه، سیاه قلم باشه، داره راه میره، یه پاککن حرفه‌ای دست مامان باباست، دخالت‌های بیمورد ما داریم بچه رو پاک میکنیم، یعنی دستاشو ازش میگیریم در معنای واقعی کلمه. در ظاهر دست داره اما دستشو پاک میکنیم، زبونش هم پاک میکنیم، بعضی وقتا مغزش هم پاک میکنیم، کورتکسش هم پاک میکنیم، اصلا نمیذاریم فکر بکنه. بعد این بچه رو که ما ازش انتظار داریم که بیاد برای ما کارهای خاصی انجام بده، در درس، در مهارت اجتماعی میمونه. بعد ما فکر میکنیم باید از کمک آموزشی های دور و بر کمک بگیریم، بدتر کار خراب میشه. چیزی که اینجا ببین، اولین موضوع در تاب‌آوری داشتن فلسفه برای زیستنه. مأموریت من در زندگی چیست؟ اون چیستی؟ اون هوش اسکیو، همون هوش معنا در زندگی. شاید شما بگید که مگه میشه به بچه 5 ساله بگیم که هدف از خلقت تو چیه مامان جان؟ میتونیم ازش بپرسیم؟ ولی اندازه خودش جواب داره. سوال اینه مامان من خیلی خوشحالم. برای چی خوشحالی؟ خاطر اینکه بابا این عروسکه رو خریده. منم خوشحالم که تو خوشحالی. یک دیالوگ بسیار ساده پیش پا افتاده رد میشه میره. مامان من خیلی خوشحالم. ای پسرم دخترم چقدر جالب که تو میفهمی خوشحالی چیه. میتونی خوشحالی تو من نشون بدی؟ مامان من بغلت میکنم میبوسم. خب باشه این ظاهر خوشحالیه، اون درونت چی داره میگه مامان؟ میفهمی؟ مثلا من قلقلکت میدم دیدی چه جوری میشی؟ اونجوریه؟ میتونی بگی اگر این عروسک الان نداشتیم میتونست این حس رو داشته باشی؟ نه مرسی دخترم، ولش کنید. شما فکر میکنید هیچ اتفاقی نیفتاده، شما اسکار روانی پرسشگری رو تو ذهن اون دختر میزنید. همون دختر بچه که عروسکش رو گرفته داره خوشحال باش حرف میزنه، سیستم های روانی اتو داره کار خودش انجام میده، اون رشد و شناخت داره شکل میگیره. یعنی یک پدر مادر نمیتونه در یک فرا... ببین تاب‌آوری مثل رشد یک فراینده. نمیشه من الان میگم خب پسرم این پک تاب‌آوریه، بخون تاب‌آوریت بره بالا. نیست، این کلاس کنکور نیست. تمام کسانی که رتبه‌های بالای کنکور رو زدن 5 سال بعد همون سوالا رو بزنین جلوشون، به نظر شما چیزی یادشون میمونه؟ هرگز. ولی اگر پیش یک مشاور حرفه‌ای رفته باشن، فرایند کنترل استرس رو اگر در یک پروسه مثلا پایه 10 تا 12 در کنار تست زدن هم بهش یاد داده باشن، ایشون تستا رو فراموش میکنه، اما اون مهارت کنترل استرس رو داره. ما دنبال اون مهارت هستیم. به خاطر همین چه چیزی، چه مأموریتی در زندگی ما بوده که به زندگی من معنا داده؟ با تمام رنج و بغرنج بودن زندگی من امیدوارانه رفتم جلو. من یادم استاد مرحوم آقای لسانی اولین روزایی که کلید این جلسات رو زده بود، هر روز خودش سخنرانی میکرد، یادتونه؟ هر روز، هر جلسه که داشتم. یه روز که من افتخار اینو داشتم که استادو به منزل برسونم، برگشت گفتش که در چند سال آینده آقای برجی همه مستمعین من میشن من، همشون تحلیلگر خواهند شد، تو قصر در میری نمیای، بیا دیگه، چرا غیبت میکنی؟ گفتم استاد بود مسافت بعد مشکل ها. گفت بیا بیا ایشالله درست میشه، نگران نباش درست میشه. و گذر زمان من دارم اینو میبینم که چقدر اون صبر و تاب‌آوری استاد و اون رنج زیبا و دلنشینی که ایشون داشت تحمل میکرد برای پایه‌گذاری این مکان مقدس به منصه ظهور رسیده. خب استاد این مثلا یه معنایی داشت دیگه، مأموریت من در زندگی چیست؟ این خودش به انسان تاب‌آوری میده. یعنی اگر من برای خودم تو زندگی معنایی نداشته باشم، ملتی میلیاردرم باشم گرفتارم. اون زندگی نامه معروف صاحب کارخانه هلیکوپتر سازی ایتالیا رو فکر می‌کنم شنیده باشید دیگه. یه پسری داشت که وصیت‌نامه‌شو که دیدن، چون خودشو با هلیکوپتر کمون توی سینه یه کوهستان، گفته بود که من همه لذت‌های عالم هستی رو چشیدم، فهم خواستم ببینم مرگ با هلیکوپتر به صخره خوردن چجوریه، امضا مثلا فلانی. دیگه معنایی برای زندگیش نبود. دقیقا من یادمه وقتی که ازدواج کردیم، خونه ما تقریبا مثل مسجد بود، هیچی نداشت، یه پشتی، یه فرش، تلویزیون نداشتیم. تمام معنای زندگی ما این بود که کار کنیم، پس انداز کنیم، یه دوربین عکاسی، نه اول تلویزیون رو بگیریم، بعد یه دوربین عکاسی، یه دونم ضبط صوت کوچیک مصطفی بگی من موسیقی هم گوش کنم. باشه، وقتی همه چیز زندگی ما تکمیل شد، گفتیم خب الان چی کار باید بکنیم؟ گیر دادیم به هم دیگه. تو چرا لباس اینجوری میپوشی؟ تو چرا این رفتی اینجا؟ چرا من صبح میرم سر کار تو بلند نمیشی بگی عزیزم برو به سلامت، خدا پشت و پناهت، همش میخوابی؟ تو چرا این کارو میکنی؟ تو چرا اونو میگی؟ میبینی بعضی جا حالا ما وقتی دارم به تلویزیون میرسم، باید یه معنای دیگه ایم تو خشاب بذارم آماده باشه، وگرنه به اونا برسم به پوچی میرسیم. نه پوچی که حالا مثلا از نظر شما اون نهلیست های معروف، اونا نه، پوچی همین ابتدایی کارهای روزمره زندگی، بهش میگن روزمرگی. روزمرگی حال ما رو خراب میکنه. اگر در زندگی ما معنا داشته باشیم، روزمرگیه کسل آور نیست، کسل آور نخواهد شد به اون شدتی که کار رو خراب بکنه. خب ما به چه چیزی باید عشق ببرزیم؟ پدر، مادر، همسر، کار، درس، زندگی. این 3 تا سوال اگر در زندگی ما و فرزندان ما نباشه، یه مقدار در آینده کار رو خراب میکنه. به خاطر سرعت تکنولوژی ما انسان ها ذاتاً استرسی شدیم، اون طمأنینه رو از دست دادیم. شاید شما بگید که عشق یک فرزند به پدر و مادرش ثابته. نمیدونم این اتفاق برای بچه های شما افتاده یا نه. مهمان دعوت میکنه میاد منزل، بعد اون بچه مهمان که داره میره، عروسک شکسته یک دست یا ماشین شکسته رو میذاره زیر بغلش، خاله من اینم میبرم. بچه من گریه میکنه. بعد شما میگید که خب ما ایرانی ها خیلی مهمان نواز هستیم، فوق العاده، از استانداردهای جهانی بالاتریم. مثلا میگیم که ماما خاله اینا مهمون ما بودن دیگه، اینو بده در گوشش یه دونه بهترشو میخرم نو، بده بره. دیدین ما دخالت بیمورد میکنیم. شما خبر ندارید سیستم های روانی و عاطفی فرزند شما با این اسباب بازی شکسته ناقص بسته شده. شما دارید تمام عشق رو از اون میگیرید. اگر این عروسک 10,000 تومان پولش باشه و شما برید یه عروسک 50,000 تومانی هم بخرید، جای او رو نخواهد گرفت، چون اولین عروسکی بوده که شما با طیب خاطر به او دادید. خاطرات خوش، عشق، مهر و مودت و لطف و محبت مادرانه به او پیدا کرده. چرا وقتی بچه گریه میکنه میگه بابا موبایلم کامیونم درش شکست، شما میگه گریه نداره، بهترشو میخرم، شکستنی باید بشکنه. بابا اون بچه با اون اسباب بازی رابطه عاطفی بسته. وقتی شما اون ازش میگیرید، به بچه یه چیزی رو دارید القا میکنید. عشق معنا نداره، مهرم معنا نداره، اصلا احساسات معنا نداره. تو حق نداری احساسات داشته باشی. من دارم فعلا به تکلیف میکنم، من دارم برات میخرم، بهترشو میخرم. به خاطر همین من به اینا ریس فاکتورهایی که تاب‌آوری رو در کودکان ما بالا میبره از همیناست. دنبال داستانها و روانپزشکان و روانشناسان و جلسات آموزشی خاص نباشید، جوابگو نخواهد بود. شاید 10%، 90% تو همین مقولاتی که من خدمتون عرض کردم. اجازه بدید فرزندان شما احساساتشون رو بیان بکنن. یه مثال دیگه بزنم برم صفحه بعدی. ببینید شما تو منزل نشستید، میگید که نشستید، بچه شما میگه مامان من سردمه، شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم. خب بابا هم همون لباس تو رو پوشیده، منم لباس خونه پوشیدم، فکر میکنی مامان سردته، هوا مرتب، خب اون لباس رو بپوش. یک معنای عمیقی تو این است که اون بچه میخواد بیاد احساسات مخالف جریان خودش رو میخواد بگه، من سردمه، احساس محبتش رو میخواد بگه. شما باهاش همراهی نمیکنید، یعنی غیر مستقیم کور میکنید. من یادم خدا پدر عزیزم رو غریق رحمت بکنه، من از 10 تا پله با خواهرم بازی میکنم، قیل خوردم، تپ 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 اومدم پایین، نفسم بالا نمیومد. آی بابا پهلو، بابام گفت فکر میکنید درد داره، هیچی نشده. گفتم بابا پهلوم درد، گفت هیچی نشده بابا جان، نفس بکش. میگم نفس بکش، میگم بابا نم، گفت نفس بکش، میزنم و نفس. بعد یه خوشم گفتم بابا میگم درد میکنه، بابام گفت فکر میکنید، پس ببینم چیزی نشده که فکر میکنید. میگم بابا درد دارم که فکر میکنم، فکر میکنم که درد دارم. یک نفر باید تایید بکنه. خب حالا اون موقع ما 5-6 تا خواهر برادر بودیم، همپوشانی عاطفی و روابط عاطفی داشتیم. خواهرم گفت داداش بمیرم الهی ببخشید، من تو رو هل دادم، الان بچه من تنهاست، چیکار کنم؟ در خونه همسایه رو بزنه؟ خاله من از پله افتادم، بابا میگه درد نمیکنه، فکر میکنی. مامانم میگه چشمت کور که افتادی، میخواستی حواست رو جمع کنی. خاله یه زمان ناز کن میشه. پس ببینید شرایط و مختزیات امروز آستانه تاب‌آوری فرزندان ما رو به شدت داره ذخایرش رو تموم میکنه. ما فقط دنبال اینجا هستیم، اینو پر کنیم. مامان جان شعر رو بخون. به نام خداوند جان و خرد. آفرین، ادب از که مخلی از بیادم. ببین چند خوبه، همش تئوری داریم به بچه همون میدیم. تئوری جواب نخواهد داد، تئوری مال زمانیه که من به یک مرحله از بلوغ فکری رسیده باشم که بتونم اون تئوری رو به اندازه زیر ساختای روانی خودم پیادش بکنم. چقدر پزشک داریم؟ من همسرمون بردم پیش یک فوق تخصص قلب تقریبا 10-15 سال پیش، سیگار رشد میکشید، بعد میگفتش که خانم ورزش بکنید. خودشان دانش داشت. اگه واقعا این پزشک به مرحله عواطف و اون فراشناخت رسیده بود، سیگار رو میکشید؟ هرگز. خب ما خیلی اطلاعاتون بالاست، ولی خیلی کارا رو نمیکنیم. اینجا یه اصولی داره تاباوری. همیشه فکر میکنیم تاباوری اینه که من پسرم ببرم کلاس، بعد بگم خوردی زمین، تو مردی مقاوم باش. یه اصطلاح عامیانه‌ای که در بین ماست، ما بعضی وقتا بچه‌هامون میخورن زمین گریه میکنیم، میگیم که ما باید دیگه بزرگ شده دیگه. البته کم شده خدا رو شکر، ولی به زبان دیگه ماما چیزی نشده که گریه. ببین قدیم میگفتن مرد گریه نمیکنه. خب الان یه مقدار اطلاعاتم رفته بالا، ماما اینا چیزی نشده که گریه میکنی. باشه، درد داشت، عیبی نداره، تو داری رشد میکنی، بزرگ میشی. بعد همون بچه میشینه تو منزل، پدر مادر دارن در مورد مثلا خرید یه وسیله صحبت میکنن، مامان اینو نخر. بچه تو کار بزرگتر دخالت نمیکنه، بچه در یک تعارض قرار میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم، ما نفهمیدیم، الان بزرگ شدیم، نباید گریه کنیم، ما در حال رشدیم. بعد اینجا اظهار نظر میکنیم، میگن که چی؟ بچه تو کار بزرگتر دخالت نمیکنه. این آستانه تاب‌آوری رو به شدت میاره پایین، بی‌حوصله میکنه. اگر ژن اگریسیو یا اون پرخاشگری تو بچه ما باشه، ظهور پیدا میکنه. اگر ژن دیپندنت، وابسته منفعل بوده، اینو ظهور پیدا میکنه. به قول معروف میگه که به زبان ترکی یه چیزی من بگم، یا سندین دوز دستون شریاتسن، تو درست میگی، بذار شر بخوابه. منفعل میشن، میرن کنار، اجتناب پذیر میشن، تو هیچ فعالیت شرکت نمیکنن. خب انسان‌هایی توانستن در روند رشد دوام بیاورن که برای این اصول ایمان، ما حالا ایمان رو میگیم که دانش، اعتقاد، بعد با عمل هم همراه باشه ها، با عمل. نمیشه من فقط تئوریم بالا باشه کاری نکنم، نمیشه من کاری رو انجام بدم ایمان به اون کار نداشته باشم، کسل کننده میشه، خسته کننده میشه. خب ببینید اون روانی که الان من میخوام اون رو به آستانه تاب‌آوری برسونم، اون روان رو که میخوام برسونم، سوار بر مرکب جسمه. یعنی روان من، روح من که میخواد تأمل نارضایتی ها رو داشته باشه، سوار بر چیه؟ جسمه. من به اول باید به جسمم برسم. نمیشه کسی بیماری داشته باشه بعد آستانه تاب‌آوریش هم ببریم بالا. نمیشه یک نفر گرسنه باشه، یک نفر به جسم خودش مشفق نباشه، دائم مواد استفاده بکنه، سیگار بکشه، نمیدونم کافئین بیش از اندازه به خودش برسونه، ورزش نکنه، غذاهای چرب بخوره، خواب بی مورد داشته باشه، بعد بگیم که خب این مرکب رو شما دارین خراب میکنید. روان سوار بر مرکب جسم، جسم خراب باشه آستانه تاب‌آوری میاد بالا. پس رسیدن و رسیدگی به جسم، مراقبت از خود، با جسم خود مشفق بودن، یکی از اصول تاب‌آوریه. دومین روشی که میشه آستانه تاب‌آوری رو ببریم بالا، اما تئوری هم به بچه ندیم. ما اصلا تئوری به بچه ندیم. من خیلی خوشحالم بعضی وقتا میام اینجا میبینم 5 تا 6 تا بچه تو اون اتاق دارن با هم بازی میکنن، محیط عالیه، امواج مثبت اینجا ساته، بچه هم اونجا دارن کار خودشون رو میکنن. روحت شاد استاد بزرگوار که همیشه میگفت سر صدا هیچ وقت ایشون رو، بچه ها سر صدا میکردن ایشون رو آشفته نمیکرد. اتفاقا میگفت جالبه، بذار همین کار انجام بدن. اونا دارن آموزش میبینن. ارتباط خوب با دوستان. ببینید من الان تو مدرسه که دارم میرم، متاسفانه اولیایی که میان تو، الان هم مرسه باز نشده ها، ما برای اولیای پای اول جلسه آموزشی میذاریم، اولیایی که میان، آقای برجی متاسفانه به خاطر شرایط اقتصادی ما از ناحیه 2 تهران و شرایط شغلی پسر همسرم اومدیم فلان اینجا، اومدیم اینجا. خب احساس میکنم یه مقدار لحاظ فرهنگی اینجا، خب طبیعیه دیگه، احتیاجیش بگی که یه مقدار مراقب باشیم بچهای من با بچهای بی ادب نگرده. کلمه رو نگاه کنید. بعدم مامانه میخواد بره دم در مدرسه، خب من تو ابتدای کار میکنم، مامان جان حواست باشه با بی تربیت و بی ادب نگردی. آخه بی تربیت و بی ادب یک مفهوم کلیه، داری به یه بچه اول ابتدایی چی داری توضیح میدی؟ به شدت آستانه تاب‌آوری رو میاره پایین. بچه میگه که خب این لباسش کثیفه، بیادبه، این اومد به اون هول داد، اینم بیادبه، ارتباطات محدود میشه، محدود میشه، محدود میشه، رومینیشن روانی همون نشخار شروع میشه، بچه ما رو یه آدم آویزون، مهرطلب، خودشیفته و هیستریونیک بار میاره که همه باید بیان جلوش بگن سلام علیکم، عرض ادب و ارادت، بفرمایید استاد، بفرمایید سر کلاس. بعد این میاد بالا میگه که همه باید منو دوست داشته باشن، خوش قیافه هم هستم، دکترا هم که دارم، ماشینم هم که ام دبلیو. چرا اون خانم جواب منو نداد؟ بی خود کرده؟ چرا اون آقا به من بی احترامی کرد؟ کلیدو کجا زدیم؟ تو مقطع ابتدایی. من حالا این وسط یه نکته‌ای رو بگم، میترسم یا اینجا بریم اتفاق بیفته دیگه نشه حرف زد. به خاطر همین این نکته، این نکته کلیدیه. به این وقتی من به بچه‌م میگم آدم با بچه‌های بی تربیت نمیگرده، بچه‌های بی ادب و باید باش دوست نباشه، توی خونه به عنوان پدر نشستم میگم که انسان باید با گذشت باشه، انسان باید مهربان باشه، به دیگران کمک بکنه و لطف داشته باشه. حالا تو هوش‌های هفتگانه هاوارد گاردنر، پسر من هوش بیرونی یا هوش درونگرا و برونگرای اجتماعیش پایینه تو EQ، اما IQش به شدت بالاست، محفوظاتش خوبه، هوش منطقی ریاضیش هم بالاست. یه دانش آموزی داریم که رفتارهاش نسبت به بچه های دیگه تقریبا ناهنجاره، یک خانواده تقریبا پریشانی داره و استراب این بچه بالاست و رفتارهای خطرناکی را خوش نشون میده. انگوش نما هم شده مثلا X بی تربیته. حالا بچه هایی که IQشون بالاست بیشتر مضطربن، چون هی میخوان 20 بگیرن، هی میخوان عالی باشن، به خاطر همین استرسشون بالاست. میخوان سر کلاس، من اینو با چش خودم دیدم سر کلاس ها، میاد املا بنویسه، استرابش بالاست که جا نمونه، تق نوک مداد میشکنه، آقا وایسید، تراش میکنه دوباره، دفعه دوم که نوک مداد میشکنه استرس چند برابر میشه دیگه، دیگه نمیتونه تراشم بکنه، گریه میکنه. همون بچه بی تربیت از دید ما، چون هوش برونگرای اجتماعیش، مهرش، عاطفش بالاست، بودو بودو میاد سر اول میز میگه حسین بیا با مداد من بنویس. پسر من میگه عجب، مادرم گفته بود اینا بی تربیتن، خانواده درست حسابی ندارن، از اون طرف بابام گفته بود آدم بخشنده است، مهربان باید باشه، پس رضا به من مداد داد. رضا آدم بخشنده ایه، چسبندگی روانی اینجا شروع میشه و اون پسر ناخواسته اسکارهای بزهکاری رو به پسر من وارد میکنه. العیاذ بالله، خدا هم بیاد پایین، 50 بارم جاشو تو کلاس و مرسه عوض بکنیم، چسبندگی عاطفی ایشون با اون دوستش بسته خواهد شد، یک اتصال و اتکال عاطفی صورت میگیره. حالا همه هیمنه من این بود که از رضا دورش کنم، اتفاقا خودم یک کاری کردم، هم بستگی به وجود اومد. خواهشی که دارن، ما فکر میکنیم بچه ها شعور ندارن، بچه ها میفهمن، اتفاقا بچه ها میفهمن. کدوم یکی از این دانش آموزا تریت های روانیش باش همخونی نداره، خودش میره کنار. اگر بچه من با یک بچه بزهکار مچ میشه، ساختارهای روانیشون، فرکانساشون با همه، اون دیگه ساختار ژنتیک و تربیتیه، دست امر و نهی من نیست، نرو برو ببر بشین بخور بده نده، کار درست نمیشه. با بخشنامه ای هیچ اتفاقی در هیچ حوزه تربیتی رخ نخواهد داد، با هیچ بخشنامه ای. پس ارتباط بچه هامون رو بالا ببریم، اجازه بدین خودشون تشخیص بدن این بچه خوبه یا بده. حالا یه سوالی پیش میاد که اگر این بچه من بیاد بگیم ماما من اذیت میکنه و این بچه بچه بدیه، چی کار باید بکنیم؟ یادمون باشه همیشه سوال رو باید با سوال جواب بدیم. مامان رضا من اذیت میکنه. مامان برای چی شور اذیت میکنه؟ میشه به من بگی اذیت چی میکنه؟ ولی اکثر پدر مادرها اجوا، مامان رضا من اذیت میکنه، بی خود میکنه، میام سراغش. رضا چرا حسین اذیت میکنی؟ ببین اذیت یک مفهوم وسیع، هزار تا شق داره، چه اذیتی میکنه؟ شاید بچه من لحاظ روانی قدرت هماوردی با اون نداره و فعالیت ها و پیشرفت های او رو آزار میبینه، اون داره کارش انجام میده، بچه تو کم میاره، و بالعکس از خودش ما سوال کنیم مامان چه چیزش تو رو اذیت میکنه؟ میشه یکی از کاراشو بگی؟ آخه تو ناراحت میشی؟ احساس خجالت بهت درس میده؟ احساس شرم داری؟ خب یک اخطار بسیار بسیار به جا به بنده دادن. سه، تفریح و بازی در زندگیشان جاری باشه. همکاران عزیزم، اولیای گرامی، مستمعین بزرگوار، دوستان، بازی جزء سرشت رشد لاینفک و این حقیقت و واقعیت زندگی کودکه. اجازه بدید بازی بکنه. من یه مثالی از بازی بزنم و اگر سوالی بود تمام. ببینید دختر من داره تو سن 4 سالگی خاله بازی میکنه، داره عروسکاشو چیده، داره با خودش حرف میزنه. یه نکته این هست، بعضی خانواده‌ها میگن آقا بچه من تو اتاق خودش حرف میزنه، نکنه وسواس داره. گفتم نه خیر، کودکان فکرشون را به زبان میارن و این فکر که به زبان میاد داره رشد و صورت میده. شما میگید مثلا لیلا جان مامان نهار حاضره، اونم داره خاله بازی میکنه، خب خیلی خوش اومدین بفرمایید، حالا بالشدار رو چیدو این حرفا. مادری که فقط به فکر جسم اون بچه است، دستشو میگیره حالا ولش کن بیا نهار بخوریم، تمام زیر ساختای مادرانه رفتارهای عاطفی کودک رو در آینده به شکست منجر میکنه. یک مادر عاقل هر دفعه که اتفاق نمیفته که ظرف غذاشو میاره میگه میخوای منم مهمون تو بشم با خاله غذا بخوریم، وقتی اونجا میشینه رشد و تاب‌آوری و فهم و درک و شعور رشد میکنه. آقای برجی هر روز این کار میکنه؟ نمیکنه. هر روز اگه این کار کرد راه حل هستش. حالا چون فرصت کمی من نمیتونم وارد بشم. من فکر میکنم که روش های تقویت تاب‌آوری، خواب، تغذیه، پرهیز، من فکر میکنم چون قول شرف به خودم دادم میزون 4 تموم کنم، چون همیشه من خیلی بیراهی میرم وقت رو میگیرم، این روش های تقویت تاب‌آوری اگه عمری باشه در جلسه بعدی. از صبر و حوصله شما سپاسگزارم. اگر عزیزانی سوالی و مطلبی هست من در خدمتشون هستم. اللهم صل علی محمد. سوالا رو اگر یک بخونه من بتونم.
سپاسگزاریم از استاد برجی.
خواهش میکنم،
ارائه بسیار عالی بود. اگر که مطلبی هست یا سوال، ما در خدمت حاضرین در ساختمان کرامت هستیم و همچنین حاضرین آنلاین. اگر
مطلبی هست سوال نوشتن اینجا اگر بخونید. آره مهندس من یه سوالی دارم میخونم. آقای یا خانم قدیری فرمودن آیا در نوازش کردن بین بچه ها دختر و پسر تفاوت نباید گذاشت؟ نه خیر، بستگی به اون ساختارهای روانی هم داره. یه بچه بسیار انسان احساساتی و عاطفیه، یعنی هوش طبیعت گراییش، هوش موسیقیاییش خیلی بالاست، خب معلوم احساسی تره دیگه. بعد منظور از نوازش این نیستش که مثلا من بشینم بغلش کنم اون کلمه مصطلحی بگم نازی نازی تو خوبی آفه، حالا برو اسخر تو بیا نازی نازی، حالا تو برو صغرا تو بیا نازی، این نیست. منظور از نوازش دیدار، کلام، بیان و جسم. چجوریه؟ مثلا دختر من میاد میگه که مامان نقاشیمو قشنگ کشیدم، اول شما نوازش کلامی داشته باشید، الهی دورت بگردم. تو خود این نقاشی که کشتی لذت بردی؟ بله. خب من چون تو لذت بردی من هم لذت بردم، دورت بگردم. مامان بوس از پیشانی. خودش طبیعتاً میره، اگر نرفت چسبید به من یعنی این بچه من هنوز باک احساساتش پر نشده. شما اونجا اون جلسه قبل گفتم دیگه سرپا وای نسید نازش کنید، چون بچه میخواد شما رو نگاه کنه چهره مادر رو. گفتم یه دو تا سلاخ دماغ بیشتر نمیبینه. بشینید روبروش با جفت دستتون موهاش رو نوازش کنید، دورت بگم. اونجاست که اکسیتوسین داره ترشح میشه. خب حالا مامان جان اجازه میدیم من برم کارام بکنم؟ نه مامان بغلم کن، با هنوز باک مونده، دورت بگردم. بوسش میکنی چند ثانیه وای میسی میره. حالا میخواد دختر باشه میخواد پسر باشه، حالا بعضی فکر میکنن مثلا چون دختره باید دو تا بیشتر باشه، نازی علی مرد دیگه باید مقاوم باشه، نازی خوش اومدی. اتفاقا مردا خیلی جالبه، از یه سنی که میگذن تقریبا 40 رد میکنن، کودک درونشون میاد بالا، دوست دارن خانومشون مادر همسر باشه. حالا اگه خانومه تو تریتای روانی یه آدم وسواسی باشه، افسرده باشه، خدای نکرده، دفع میکنه، اگه نباشه جذب میکنه. خوش به حال اون آقایی که جذب میشه. خب الان نمیدونم، امیدوارم که این سوالو تونسته باشم درست جواب داده باشم. یه سوال دیگه میگه: سلام خانم سمیه محمودی، من شاید مربوط به بحث جلسه نباشه ولی راهنمایی میخوام. با نوجوانی که از جنس مخالف خوشش اومده و به مادر گفته که کجا رفت، چه کنم؟ با مادر گفته چطور حرف بزنم بفهمه که اینا کاذب و زود گذرن، دوچار اشتباه نشه. البته این سوال یه سوال بسیار بسیار سنگینیه و با 5 دقیقه جواب داده نمیشه. ولی اولا وقتی پسر یا دختری میاد در مورد این موضوع صحبت میکنه، خب این نشانه خوبیه. یعنی پدر و مادر طوری با این بچه رفتار کردن که این بچه فرزند احساس امنیت روانی داره، میاد میگه. وقتی اومد اینجا گفت، سوال من رو اینجور شما اول درک بکنید: اگر پسر شما بیاد بگه مامان من گرسنمه، شما چی بهش میگید؟ میگید دورت بگردم مامان جان، غذا درست کردم، یا یخچال بیار گرم کنید. وقتی فرزندی میاد میگه مامان من حس میکنم از دختر فلانی خوشم میاد، تا دیروز نگاش میکنم هیچ احساسی نداشتم، ولی دیروز سر سفره خالینان شام میخواستیم بخوریم، گفتم آبو به من داد، من انگشتم خورد به دستش، انگار قلبم رو یک چیزی پی کرد، انگار آب جوش تمام وجودم رو ریختن، این نشون دهنده اینه که بچه من داره به رشد میرسه دیگه، همون رشدی که خدا داده. یعنی العیاذ بالله خدا ندونسته به پسر 15 ساله من میل به جنس مخالف رو بده، ولی من تشخیص میدم ندم. اگه دست ما بود میگفتیم خانم پیشگوشی رو بیار، ما این کورتکس مغز رو باز کنیم، اونو من قویم جیبی من، تو 25 سالگی بزنیم سرجاش. یه پسر میگه ای ماما من میخوام ازدواج کنم، میگم خدا رو شکر خطرات رفت. اتفاقا میل به جنس مخالف اگر کانالیزه بشه، توش رشد غم، اندوه، خشم، ترد، جذب، صحبت، دفاع، مقایسه، همه اینا تو اون لول‌های عاطفی داره اتفاق میفته، به شرطی که کنترل بشه. چجوری کنترل بشه؟ من یه مثال عادی بزنم. ببین ما نمیتونیم بگیم که اگه بچه من بیاد بگه مامان من گرسنمه، من نمیتونم از مضرات چلو کباب حرف بزنم، در صورتی که خونم هم غذا کباب دیگی دارم، میگم کباب بده، کلسترول میاره، ال ال دی خونم میره بالا، تریگلیسیرید میره بالا، بعد روش سماق بخوری بدبخت میشی، بعد باید آمپول بزنید، بعد با قرص. میگه خب اگه بده چرا تو خونه هست؟ من نمیتونم فقط بگم زشته بده اینا، من باید بگم که خب پسرم هست، حالا دختر خالشه. ما باید در یک محیط بسیار کنترلگر غیر مستقیم، مستقیم نباشه، غیر مستقیم باشه، فقط مدیریت بکنیم. مثلا تو حال پذیرش اونا هم بشن حرفاشون رو بزنن، مخصوصا برای بچه‌هایی که تک فرزند هستن، خیلی دوست داره ببینه. خب اگه من که خواهر داشتم خیلی با خواهرم کلنجا رفتم، موهاشو کشیدم، موهای منو زده، دست زدم بهش، یعنی میگه چی میشه من به سغرا اینجوری دست زدم؟ چه جوری اصلا سغرا چی هست؟ حساسیت 10 برابر میره بالا دیگه. خب من میتونم من بکنم؟ چقدر باید من بکنم؟ گنادهای جنسی، میل به جنس مخالف، محیط اوپن، فضای مجازی لایتناهی، اطلاعات به وفور داره میاد، حکایت اون شکلاته میشه، کیک بچه ها دیده اون توپل دوتاش یو گذاشت تو دهنش، اون توپل پسر کوچولویی که جفت و با هم گذاشت دهنش، مرد 40 ساله‌ای که خودشو در روابط عاطفی با جنس مخالف بیمارگونه کنترل کرده، حالا به پول و مکنت و ثروت و تستوسترون‌های علم و دانش زده بالا، یه دفعه 4 تا 4 تا قورت میده، اونجا ریزش بدتر میشه. من باید فضا رو آماده بکنم، از محاسن اول بگم، اول هم راهی، هم فکری، هم دلی، بعد حالا بگم مامان جان ببین اگه باش دوست شدی نباید تو این سیستم ها وارد بشی. از این واژه ها سعی کن تو گروه، تو کلاس با دوستت با فلانی استفاده نکن، چون اینا دروازه هایی هستن که تو رو میکشن تو خانم کاظمی فرمودن که صبر و تحمل رو یکی میبینید؟ نه خیر، تحمل صبری اجبارگونه است، صبر تحملی آگاهانه است. ببینید من آگاهانه قبول میکنم که فعلا اینجا نرم، فعلا اینجا بشینم، اما تحمل اینه، چاره ای ندارم. چاره ای ندارم یعنی ما حالا ما که مذهبی تر هستیم یه مقدار با قرآنم معلوف هستیم، به ما میگه که خب ما مأمور به تکلیف هستیم. کسی که صد بار آیه فاستقم کما امرت خونده، وقتی میگیم پیامبر عظیم الشان اسلام جاهایی رو که فشار جامعه اونو میخواست از مدار خارج بکنه، خدا میگه فاستقم کما امرت، استقامت کن به آنچه امر شده، اون صبر برای پیغمبر شیرین خواهد شد. ولی من نفهمم برای چی میخوام صبر بکنم، تحمل و آسیب‌های روانی صورت میگیره. یعنی من باید به پسرم بگم مامان جان 10 دقیقه تحمل بکنی میریم. من به پسرم میگفتم که گریه میکرد پسرم که باید الان بریم، گفتم مانی جان ما باید 10 دقیقه دیگه بریم بیرون. پسرم تو چیه گریه کنی؟ خودتو بزنی، با کتاب مشغول کنی، با تلویزیون خودتو مشغول کنی، بخوابی، اصلا دراز بکشی دیوار رو نگاه بکنی، 10 دقیقه باید وایسی. این دست خودت که گریه کنی، بالا پایین بپری، جزعفزعه کنی، تو سر کلت بزنی، یا اینکه بشینی از این 10 دقیقه استفاده کنی، آبی بخوری، تلویزیون نگاه کنی، یا یه حرکتی بکنی. معمولا روزای اول جزعفزعه میگن، گفتم مانی ببین 10 دقیقه خودتو کشتی، ولی 10 دقیقه شد، حالا خوبه با جنگ اعصاب داره میای بیرون. الان مثلا میگه فلان، میگن خب پس من 10 دقیقه کارم انجام میدم میریم. ببین همین 10 دقیقه ها کار میسازه. فرایند تاب‌آوری فراینده. بعد حالا اگر قسمت بشه و خودم هم سوادم هم برسه، میگم که بعضی وقتا زیرساختای روانی من برای تاب‌آوری اصلا مساعد نیست. هر چی بسازی این اون ساختمونه میاد پایین. جنوب اتفاق افتاد، هر چقدر هم شکل بسازی میاد پایین. ولی میشه یه خونه ای 2 طبقه باشه 70 سال رو سرپا باشه، اون نیست. و تحمل در داوره، درسته؟ بله در داوره.
صبر همراه با لذت از مسیر.
بله سپاسگزارم از همراهیتون سرکار خانم کاظمی. خب اگر در داخل
من خودم استفاده کنم از میکروفون، مرسی. اگر مطلبی هست بفرمایید. البته نه من بگم، من تاب‌آوری رو تحمل میدونم، یعنی تا اونجا که راجبش میدونم اینه که مثلا اگر من چه میدونم یه تیری میخورم تحملش میکنم، حالا میرم اگه یه ترکشی دارم تحملش میکنم میرم محله بعد و قرار نیست در محله بعد ارتقایی برای من اتفاق بیفته. اولا که شما تا اینجا این رو تایید میکنید یا نه؟
یعنی شما میفرمایید که من الان تیر رو خوردم،
من
تیر رو تحمل کنم، آیا این تیر میتونه منو در آینده معیوب بکنه و شل را برم مثلا؟
نه اصلا آینده رو نمیبینم توی اینجا. تاب‌آوری تا همین جاست برای من تعریفش که الان این تیری که خوردم من تحملش کردم دیگه، دیگه ممکنه یه تیر دیگه بخورم دیگه تحملش نتونم بکنم.
خب این برمیگرده به این 3 تا سوال قبلی ما. اگر شما اینجا به این 3 تا سوال در روند زندگیتون توی آموزش و پرورش پدر و مادر دوران تحصیل خودت به یک این سوال رسیده باشی، شما 100 تا تیر بخورید، حرکتتون ادامه میدید. خب این از این
بله.
نکته دوم، توی تاب‌آوری قرار نیست من بگم خب من آمادم تیر رو بخورم ببینم آستانم چقدر بالاست. ما اولا دنبال یک زندگی شاد پرنشاد امیدوارانه داریم میریم و تاب‌آوری ما رو برای لحظات اکس مریتال آماده میکنه. یعنی تصادف، الان شما سوار یک مرسدس بنز شدید دارید تو اتوبان میرید، اگه یه راننده ناشی از روبرو یه پرایدی یه تریلی بیاد به مرسدس بنز شما بزنه، شما میگه بابا من که داشتم درست رانندگی میکردم، من که امیدوار بودم، دیگران به شما میزنن. قرار نیست که من بگم خب من الان سوار مرسدس بنزم، ایربگاش هم عالیه، میکوبم به تیر برق، میزنم به ماشین پشتی، ایربگا روشن میشه دیگه، بعد حالا میام پایین میگم فدای سرم، خدا رو شکر که سالمم. این دو شق کلم متن شد، جمله شد. ما محکوم به زندگی هستیم. حالا تو زندگی بعضی وقتا خودم اشتباه میکنم، میخورم زمین، باید بلند شم. بعضی وقتا دیگران اشتباهش ترکشش منو میگیره.
من چون یه مفهومی که یه چند وقتی هست الان وارد این فضا شده و من باش آشنا شدم، اون مفهومی که روبروی فرجایلیتیه و آنتی فرجایلیتی راجبش مطلب هست، فکر میکنم آقای نسیم نیکولاس طالب راجبش میگه و میگه که این آنتی فرجایلیتی متفاوته با داستان تاب‌آوری و داره راجب این صحبت میکنه که این قضیه روبروی فرجایلیتی، یعنی اگر که یه ظرف شیشه‌ای یک ضربه میخوره میشکنه، این دقیقاً روبروی اونه و دیگه اون ضربه‌ای که میخوره دیگه نمیشکنه، بلکه به یک موقعیتی بهتر از موقعیت قبل
دقیقاً
منتقل میشه. میخوام بدونم که این صحبتی که امروز شد بیشتر به این سمته یا نه صرف اون بحث تاب‌آوریه که یه مفهوم عمومیه و ما داریم.
دقیقاً، خیلی ممنونم ازتون. دقیقاً باعث رشده. دقیقاً باعث رشده. نگاه کنید شما توی یک حوضی یه دونه قایق کاغذی گذاشتید و میخواید اینو حرکتش بدید، میری خود وای میسه، یه آجر ورم دارید میکنید تو حوض، تا دقایقی این موج هی قایق رو تکون میده، این ور میبره اون ور، و خواسته شما اجابت میشه. من اصلا دوستشم قایق این ور ور بره، گوش میکنی؟ قایق این ور ور، اصلا موج محکم خیسش کنه بره پایین. حالا تاب‌آوری بعضی وقتا به ما میخوره، خیلی جالبه. من تا دیروز یک انسان ضعیف شناخته میشدم، گفتن آی برجی با این تیپ و ریخت و قیافه و هیکل این الان یه مریضی بگیره تمامه. یه دفعه میبینید من کرونا رو گرفتم، اتفاقا خیلی آدم مقاومت‌تری شدن علاوه بر روانی. بعد وقتی دارم میبینم اطرافیانم فوت کردن، معنای زندگی برای من 100% تغییر میکنه، یا متاسفانه به سمت بد یا به سمت مثبت. باز اون مثبت دوباره برمیگرده زیر ساختای روانی من، آموزه‌های من چیه. تاب‌آوری در اکثر مواقع باعث رشده اگر زیر ساختم کامل باشه.
پس ما توجه من بیشتر به همون داستان پادشکنندگیه.
دقیقا همینه. ما میخواییم یه کاری بکنیم که الان یه کتابی هستش که میگه آقای نوح هراری تو اون انسان خردمند میگه اقوامی مقاوم بودن و نسلشون در درازنای تاریخ ادامه پیدا کرد، که یک، ارتباط عاطفی خوب با هم داشتن، دو، با نشاط و شاد بودن، سه، همبستگی داشتن. زیباترین معنای این همبستگی پنگوئن‌های قطب جنوب هستن. وقتی طوفان‌های خانه برانداز شروع میشه، اینا میچسبن به هم. بعد جالب این نوترون پروتون‌های اتم جابجا هم میشن، بیرونی میاد تو، میاد تو، میاد تو به هسته مرکزی، دوباره هسته مرکزی میاد عقب، اینا میمونن. اقوامی در طول تاریخ بشر پایدار موندن و الان نسلای قدرتمندی دارن، اینا کسایی بودن در طول تاریخ کمک میکردن. یک مطلبی هم خوندم در حرف آخرم، میگن تو جنگ اتفاقا اتحاد ملت‌ها بیشتر میشه. بعضی وقتا دولت‌ها خسته میشن از بمباران کردنهای همدیگه. هر آنچه بمب طولانی تر میشد شفقت مردم بیشتر میشد. بمب شدید، شفقت مردم میرفت بالا. این توی خوشحالی معمولا اینجوری نیست. پس تاب‌آوری یک فراینده، باعث رشد و خیلی جالب باعث خودشکوفایی فردی و خودشکوفایی جمعی هم بعضی وقتا میشه، یعنی خلاقانه است و این یکی از عجایب خلقت و اون زیبایی رنجیه که خدا لقد خلقنا الانسان فی کبد به ما داده.
مطلب بفرم در خدمت خانم آذرخش.
خیلی تشکر میکنم استاد از سلسله کارگاهایی که شما زحمت کشیدید.
بالاتر لطفا.
یه مسئله رو من به صورت تجربی، حالا علمیش رو نمیدونم درستش چیه، ولی به صورت تجربی بهش رسیدم و طی زمانی که استاد در قید حیات بودن بعضی از توصیه هایشون، یعنی تقریبا میشه گفت همش، یه حالت شاه کلید داشت، انگار چند تا مشکل رو با هم دیگه
حل می‌کرد. بله، خودم همینجوری بودم. بله،
ایشون می‌فرمودن که شما برای بچه‌تون مادری کنید، نه مشاور باشید، نه دوست باشید، نه فقط اون مادری که باید باشید باشید. این خیلی از مشکلات من رو تو زندگی، واقعا تو زندگی که با سه تا بچه های خودم داشتم، خیلی وقتا با خودم گفتم الان چیکار کنم چیکار نکنم، به این نتیجه رسیدم که من باید مادرشون باشم و هیچ چیزی بالاتر از این لازم نیست باشم، کمتر از این لازم نیست. و اون حالا اون نهایت مادر بودن و خدا میدونه که هر کس در خودش چطور تعریف میکنه. بر اساس همین تجربه‌ای که داشتم، هر موقع از موضع بالا با بچه هم برخورد کردم، یعنی اینکه مثلا گفتم که خب مثلا اینجا رو تحمل کن، یا مثلا آخر این مشکل حل میشه یا چطور میشه، احساس کردم فاصلم باشون دورتر شده. همون نگاهی که شما میفرمایید خودتون رو بیارید پایین رو صورت به صورت فرزندتون، این احساس میکنم اگر به حالت معنوی هم اگر جریان داشته دقیقا. باشه، یعنی من دیگه در موضع مادر نباشم براش، خودمو بیارم پایین. مثلا همین 10 دقیقه‌ای که شما میفرمایید مثلا به بچه‌مون بگیم که حالا به هر حال هر کاری بکنی این 10 دقیقه میگذره، چه خودتو بکشی چه مثلا بازی کنی، همون 10 دقیقه رو بیام باهاش بازی کنم، شروع کنم. مثلا خیلی وقتا این اتفاق افتاده، مثلا ما تو ترافیک گیر کردیم، ترافیکای کشنده‌ای که چند ساعت طول می‌کشیده، خب طبیعیه که بچه‌ها خسته می‌شدن، شروع کردیم اسفامیل بازی کردیم و چقدر اون، یعنی انگار اون سفر ما همش یه طرف، این زمانی که تو ترافیک بودیم یه طرف، انقدر شاد شدن همشون. بعد دیگه بعد از اونشو دیگه اگرم تا یه حدی بوده و تموم شده و دیگه خب همه خسته شدیم، وقتی ساکت شدن دیگه این سکوت با اون سکوت قبل از این بازی فرق میکرد. یعنی مهارت هایی که میتونیم بدون این که به بچه ها بروز بدیم،
نداره.
بله، هزینه هم نداره،
هزینه اونچنانی هم نداره. بله. من جلسه قبل چشمای دوپامین رو گفتم اینجا، اگه خاطر شریفتون بمونه، اگر عمری بود توفیق داشتم، من در مورد باز کردن چشمه‌های دوپامین برای کودکانمان با حداقل امکانات که خودش زیر ساخت‌های تاب‌آوری رو بالا می‌بره رو میگم و اونجا می‌بینید که چقدر میشه انسان رو محکم پی کرد با حداقل امکان. ما میگیم خدا حکیمه و بخشنده و مهربانه دیگه، به خاطر همین این از انصاف به دوره. یه خانواده‌ای در سطح پایین اقتصادی باشه، نمیگم خوبه ها، نه، ما همه باید در یک سطح اقتصادی باشیم که در شأن خودمون امنیت داشته باشیم، ولی قرار نیست اون کسی که فقط پول داره از زندگی لذت ببره. ما هم میتونیم، حالا این مهارت رو میخواد که ما چجوری استفاده بکنیم. اتفاقا اون لذت ها ماندگار و ارزشمندتر خواهد بود. حالا جلسه آینده اگر کسی اینجا حضور داشت به من بگه، بگی آقای برجی چشمای دوپامین یادآوری کنه. سپاسگزارم ازتون، مرسی.
منظورم اینه که از موضع بالا برخورد کردم، منظورم اینه که یه وقتی ما به بچه‌مون به یه طور نامحسوسی بهش میفهمونیم که این راه درسته، راه درست رو باید بری، با این کلمات و الفاظ استفاده نمی کنیم که نه درست نه اینه، چون دقیقا لجبازیش شعله بر میشه.
دقیقا همینه.
و حالا از این طرف یه وقت اتفاق میفته که خب فرزند شما نمیخواد قبول کنه راهی که درسته رو از نظر شما درسته رو بره، خب اینجاست که دیگه اون وقت دیگه اون صبری که خدا از پدر و مادر انتظار داره اون اینجا اتفاق میفته. خب شما وظیفت این بود که بهش بگی این راه درسته، دیگه دخالت نکن. بعد اینا
نجدین اما شاکرم و اما کفورا.
بله.
این میشه تو لایه های زیرین زندگی هم باشه. بعضی وقتا یک تجربه شکست بر اساس خودشیفتگی و خودمحوری میتونه، به قول معروف، ما میخواییم این بچه همونه برسونه به این نقطه، 3 شکست میخوره. شما این نخی رو در نظر بگیر، هی پاره میشه گره میزنی، پاره میشه گره میزنی، خیلی نزدیکتر میشه. البته منظور من از شکست، شکست‌های بدی که زوایای بزهکاری رو باز میکنه نه ها. البته خب خدا رو شکر خانواده‌های ما خانواده‌های رو حساب کتابی هستن، اون خانواده‌های پریشان معقولش سواز بعضی وقتا تجربه کنه، چیکارش باید بکنه؟
بله هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی یعنی نداره. شکست اصلا اسمش شاید تلخ باشه ولی واقعا اگر همراهی پدر مادر در کنار فرزندشون باشه، یعنی خب من این راهو به شما یاد دادم، خب بهتر بود این راهو میرفتی، حالا نرفتی شکست خوریب نداره، بازم ما با هم
قضیه مثلا. جنگ احد وقتی شکست میخورن، دیدین آیه بعدی میگه ما با باران صبحگاهی ملایم به شما آرامش دادیم اول صبح. بعد اون سخنان پیغمبر شیرینیش به شدت بالاتر از پیروزی بوده. بعضی وقتا یک رشدی تو شکست هست که در هزار تا پیروزی پیدا نخواهد شد، اصلا لازم و ملزوم زندگیه. ما فقط باید از دور طوری کانالیزه بکنیم که بچه‌مون میخوره زمین به دره نیفته. من همیشه این مثال میزنم، الان نمیدونم تو جاده دیدین یه جا دارن اسفالت میکنن، یه غلطک سنگین داره حرکت میکنه، معمولا دو تا کارگر جلوی غلطکه دارن راه میرن، شن درشتی مثلا حالا قلب سنگی، تخت چوبی، براد آهنی فقط بر میدونن میزن کنار، اینا نمیتونه هی هر دفعه به غلطه وایسید یه آجر افتاده برداره. هر جا که غلطک با اون توناژ سنگین وایسه، گودی و پستی تو آسفالت به وجود میاره، همین که میخواد استارت بزنه نظم اون سرش رو به هم میزنه. پدر و مادر اینجوری هم بچه که به رشد رسید، بچه میشه غلطک، اسفالت نو هم میشه امکاناتی که ما دادیم، مامان بابا جلوی غلطک باید راه برن، فقط قاذورات باید بردارن. شما نمیتونی بگی وایس حسین بیا پایین، بابا بیا پایین، فرمون بده من برم. ببینید یه جاده اینجوری شده کج و موج، میلیون ها تومان آسفالت هم ریختیم خرابه، باید یه گریدر بیاد دوباره از عقب بتراشه و برداره بره.
خیلی ممنون. فقط حسن ختام صحبت من این حدیث از حضرت علی باشه که ایشون فرمودن فرزندانتون رو فرزندانتون برای زمان خودشون خلق شدن و شما وادارشون نکنید برای برگردن با زمان شما تربیت بشن. دقیقا دقیقا. و اینطوری زندگی رو
ادامه بدید. سپاسگزارم از صحبت. میگن شما نمیتوانید با آموزه‌های گذشته فرزندان امروز رو، شما نمیتوانید با آموزه‌های گذشته فرزندان امروز رو برای فردای مبهم تربیت بکنید. سخته. سپاسگزارم.
یه نکته توی این بحث شکست هست، حالا خیلی بحث گسترده و شیرینیه اتفاقا، اون بحث یادگیریه، یعنی یادگیری که تو شکست اتفاق میفته برای هر فرد، اگر البته بسترش آماده کرده باشه برای خودش، به مراتب یادگیری عمیق‌تر و قوی‌تریه برای اون فرد تا اینکه مثلا یادگیری رو بخواد از مسیرهای دیگه تجربه کرده باشه. میبخشید قبل از اینکه میخوام مطلب بگم، خانم کاظمی بعد از اون صحبت فرمودن که استاد همون تبدیل رنج ها به رنج زیبا که گفتین هست، درسته؟
بله بله، تبدیل همون تبدیل رنج ها به رنج زیبایی که گفتین هست، درسته. بله حالا اون چیزی که من الان تو ذهنم هست، بله من همیشه به اولیا میگم خانوما آقایون، شما فهم کنید مدرسه جای درست کار کردن بچه هست؟ نه خیر، مدرسه اصلا جای اشتباهه. بابا بچه باید اشتباه بکنه، قرار نیست بچه بیاد اینجا فیلسوف باشه که مثلا هر چی من بگم بگه بله استاد چشم آفرین، باید ضعفاشو ببینه بنزه توان بره جلو. قرارم ولی ما هممون مدرسه رو چی میدونیم؟ اینه که ما بچه‌مون رو خالی بدیم، لبریز از علم و دانش پر کنیم، دوباره بیاریم خونه. خب معنا نداره این، یعنی میشه یک موجود بی اختیار، میشه همون دبه، میدین به پوزش بخوام این کلمه رو به کار میبرم، میدیم به یه جایی دبه رو پر شیر کنن، دوباره میبندیم میاریم میخوریم، خالی شد دوباره بدیم اونجا شیر پر کنن، پول بدیم شیر بگیریم. بابا قرار شد من بچه‌مو بفرستم اونجا دبه نباشه خالی، باید اشتباه بکنه. ببین تا من اشتباه نکنم، من همیشه میگم خواهر من شما که الان تو سن 40 سالگی آشپز ماهر شدی، گوشی تو گوشت حرف میزنی، تشنه به تلویزیون داری، پیاز داغو درجهشو میزون اندازه گیری میکنی، دست تو مایتابه نمی کنی میگه چقدر داغه، که حرفه‌ای با نگاه. اولا همین جوری بودی، سه بار پیاز داغ سوزوندی، غذا ته گرفته، چرا این اجازه رو به بچت نمیدی که اشتباه رو حساب بکنه؟ بله در خدمتتون هستم، اگه سوالی هست.
خیلی تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم. دو تا مورد به ذهن من رسید، البته بیشتر حالت تجربی داره و فکر کردم که صحبت کردن راجبشون میتونه مفید باشه. یه موردی که شما غیر مستقیم بیشتر تو مثالاتون راجبش صحبت میکردین و من احساس کردم که ویژگی مشترک تقریبا تمام مثالهایی هست که شما دارید میزنید اینه که در مواجهه با بچه ها درک کردن اونها خیلی اهمیت داره. یعنی شما غیر مستقیم اینو میخواستین به ما بگین که وقتی که بچه زمین میخوره یا زمانی که اشتباهی مرتکب میشه یا توی یه شرایط بحرانی قرار میگیره، این که ما درکش کنیم و بیایم از زاویه نگاه بچه‌مون به این قضیه نگاه کنیم، نه بزرگش کنیم، نه کوچیکش کنیم، نه سرزنشش کنیم، نه کتکش بزنیم، درکش کنیم. فقط درکش کنیم، این خودش باعث میشه که تاب‌آوری بچه تا حد زیادی بالا بره.
دقیقاً. من برای تکمیل فرمایشات شما، ببین بچه من داره مامان بابای موفقی رو میبینه که استاد دانشگاه هستن، شخصیت اجتماعی خیلی خوبی دارن، بعد ما مستقیم و غیر مستقیم به بچه ها میگیم که پسرم تو بهتر از ما شو. خب بعد وقتی بچه ما اشتباه میکنه، یه اشتباهی فاحش‌تری ما میکنیم، مامان بابا که دیشب اینا رو به توضیح داد، چند بارم من خوندم، چرا درک نمیکنی پسرم؟ به این سبک بنویسید، بچه میگه پس من مثل مامان بابا نخواهم شد. چقدر اینا هوششون بالا بوده شده استاد دانشگاه. من الان یه موضوعی رو بابام توضیح داده، مامانم گفته نمیگیرم. یک رنج دست و پاگیری که باعث رومینیشن میشه، نشخوار فکری میشه و موتور جستجوگر اون بچه رو تو سیستمای روانی مختل میکنه اینه. پدر مادر باید جای خود افشاگری بکنن. ما اینو متوجه نمیشم. مامانه برمیاد میگه ای داد بیداد، تقریبا با همین موضوع سوال منم تو درس تاریخ متوجه نمیشدم. اتفاقا خانوم من میگه چه خنگی، قربونت برم، درست میشه خیلی از جوابا رو الان نمیتونی بگیری. بچه میگه عجب، پس مامانم مثل من خنگ بوده در یک برهه‌ای از زمان، تنبل بوده، ضعیف بوده، شکست خورده، اما الان برای خودش کسی شده، پس منم میتونم مامان بشم در آینده. ما مامان بابا هم میاییم اون حلقه اصل کاری رو مفقود میکنیم، از خودمون انسانهای فوق فرهیخته میسازیم. بچه من گیج میشه، من تو عمرم ریاضی بالای 8 نگرفتم. تو تجدید، کلاس تجدیدی هم که میرفتم خودم رو میکشتم و سلام و صلوات و یه سرم معلم یه 10-11 قبول شیم بریم. خب الان پسر من بدون هیچ مشکلی راحت 16 میگیره. یه روز یکی از اقوام گفت بابات معلمه، فکر میکنه هر کی معلم شد مثلا همه چیز دیگه حالیشه، مثل اونه که الان ما میگیم آقای فلانی دکتره، پزشک عمومیه، از جراحی مغز و اعصاب ما سر در بیاره، ولی میگیم دکتر یعنی همه کار بکنه. من برگشتم گفتم که گفت بابا من ریاضیام 16، گفتم من اینجا میمونم، دست شما درد نکنه، چون من تو عمرم رنگ 16 تو ریاضی ندیدم و تو خیلی از من باهوش داری. حالا ننه بابای میاد کارنامه دوران تحصیل خودش رو قایم میکنه، علی چه نمرات مفتزهی گرفتی؟ 12-13. خواهر من برادرم 7-6-5-4 رو تجدید قبول شهریورای قرمز خودتو یادت نیست؟ چه انتظاری هم بچت داری؟ این بچه 50% ژن مامانشو داره، 50% ژن شما رو داره، 50% از اجداد طاهرین مادرش، 50% از اجداد طاهرین باباش، همینه دیگه. چیکار میخوام؟ من از پسرم تشکر کردم، گفتم مانی خیلی ممنونم، آبروداری کردی بابا، 16 عالیه. چون من هیچ وقت واقعا جدی دارم میگم، حالا پسر من میگه ای بابای من ریاضی میشد 8، حالا درسم خونده، معلمم شده، یه شخصیت اجتماعی هم داره، الانم داره سر پیری دانشگاه هم داره درس میخونه، پس ما هم میتونیم بریم. ولی من بگم مانی یعنی چه؟ غیر مستقیم یکی از اقوام دوستان منو میبینه میگه بابات این بوده، میگه ای خالی بندی بوده، ولش کن، جالب نیست، به زمین میخوره. ممنونم ازتون، درک فوق العاده بالاست. نکته آخر که من بگم، برای درک ما دو تا گوش شنونده فعال میخوایم. تو قرآن یه آیه هست که کافرها پیغمبر رو مسخره می‌کنن، ایشون اوزونه، پیغمبر گوشه. اتفاقا خدا برگشت گفت یک حسنه. الان 99.9% تمام موفقیت‌های یک بشر به عنوان پزشک، معلم، روانپزشک اینه که شنونده فعالی باشه. بابا 1400 سال پیش پیغمبر اکرم یکی از بهترین آموزگاران کره زمین بوده برای ابد و در، برای اینکه به ما یاد بده بابا اولین کار برای ورود به دنیای هر انسانی دو تا گوش شنونده باید داشته باشی، اونم شنونده فعال. الان من دارم خیلی برای من اتفاق افتاده، بذار اون چیزای خوبی که میگم بعدیام من بگم. مثلا گوشی دستمه دارم میرم، مثلا بابا من ولم کن تو رو قرآن، یه دقیقه برو بابا حسین، اصلا حسینت ندارم برو. یه بار میگه چش، دفعه دوم میگه به جهنم. حسین نداری که نداری. ببین من گوش شنونده ندارم. گوش شنونده اولین وسیله درکه. سپاسگزارم از مطرح کردن
سوال. سلامت باشین. یه مورد دومی که من می‌خواستم، یعنی به ذهنم رسید که خیلی میتونه مرتبط باشه با این موضوع و فکر میکنم که موردیه که دقیقاً مرز بین تحمل کردن و صبر رو مشخص میکنه، بحث پذیرش هست. حالا کاری به بچه ها ندارم، در رابطه با بزرگترها وقتی که حالا با هر گذشته‌ای و هر کودکی که داشتیم، وقتی که در بحران‌های زندگی یک سختی، یک مشکل و یا یک موردی که برای ما پیش میاد، ما سعی می‌کنیم اون مورد رو بپذیریم. وقتی که بحث پذیرش اتفاق می‌افته، اون تاب‌آوری ما اسمش میشه صبر. وقتی که ما میپذیریم که آره الان شرایط اینطوریه،
پذیرش مهمه.
بله، میپذیریم که الان مثلا من توی این بحران هستم. خب به قول شما چه خودم رو به در و دیوار بزنم، چه بخوام به سختی این مورد رو تحمل کنم و صورت خودم رو با سیلی سرخ نگه دارم، این قرار بگذره یا که نه، اگر که بپذیرمش و صبور باشم و فکر کنم که خب اصلا گیریم که تا آخر دنیا قراره که زندگی من همین شکلی پیش بره و من قرار نیست هیچ وقت شرایطم بهتر بشه.
پوزش کنم، شما کلمه ای رو بحران گفتی، حالا ادامه بدید من بگم چی هست.
این حالا من خودم به تجربه اینو درک کردم که وقتی که میپذیرم که شرایط من اینه، مثلا هیچ وقت قرار نیست که آدم های اطراف من تغییر کنن، من باید خودم تغییر کنم با زاویه نگاه من. و وقتی که اون پذیرش اتفاق میفته، دیگه اون رنج زیبا میشه، دیگه اون صبر اتفاق میفته و اینجاست که مرز بین همون تحمل و تاب‌آوری با صبر مشخص میشه.
من مشکل دارم با این رنج زیبا، یه بار دیگه هم گفتم نمیدونم، حالا بگین بعدش.
حالا من
با رنج زیبا میگم نمیدونم چرا مسئله دارم.
حالا اسمت گوشتم گوشتم رنج زیبا. ما بهش میگیم نشاط. رنجی که امیدوارانه برای حل کردنش ما داریم تلاش میکنیم میشه نشاط. ببینیم شما کلمه بحران رو به کار بردید. بحران یعنی محدوده ای از زمان و گذرا. بحران یعنی میاد و رد میشه میره و بحران هم قابل پیشبینی نیست. کسی فکرشو میکرد کرونا یه روز بیاد و کل زندگی خلقت بشری رو در یک ماز پیچیده قرار بده؟ نه، هیچ کس فکرشو نمیکرد. دیشب قبلش من 5 فقره چک دادم به بازار، کاسبی هم داره انجام میشه. بعد یک دفعه اخبار اعلام میکنه که بازار تعطیله به خاطر کرونا، بعد چک من برگشت میخوره، بعد من کاسبی هم تعطیل شده. این بحران دیگه. حالا اگه من تاب‌آوری نداشته باشم به فرض مثال، این بحران میتونه منو به آستانه مرگم برسونه، میتونه برسونه. نمیخوام بگم که مثلا تو تمام بحران ها رشد هستا، نه، بعضی وقتا بعضی بحران ها فراملی فراجناهیه، یعنی به یک عده خیر میرسونه اون بحران، به یه دهی ضرر میرسونه. این خاصیت جهان هستیه، شب و روز. و آیه قرآن است که میگه ما قدرت رو در اقوام مختلف میچرخانیم میدیم تا انسانهای با ایمان امیدوار اینا مثلا به فرض مثال داشته باشن. بحران اسمش اینه که گذراست، پس وقتی بحران میاد باید امید داشته باشیم حل میشه.
من مطلب اینجا بود که وقتی که قرار تاب‌آوری بشود پادشکنندگی، دیگه اینجا اون رنجه اصلا واژه‌ایه که بیشتر آدم رو آزار میده، چه برسه به اینکه حالا بخواد یه ترکیبی هم بشه مثلا با یه واژه زیبا یا هر چیز دیگه. وقتی که حذف بشه در واقع اون اتفاق، منظورم اینه که افتاده.
ببین من رنج رو توضیح بدم، پوزش میخوام مهندس. ببین شده یه وقتی وسط کتمون بخاره، هیچ کس نباشه ما رو بخارونه، پشت ما رو اینجوری بخاره، به دیوار تکیه میدیم، یه درد همراه با لذت، یک به قول معروف چه کنم نکنم، یک حالت دیدی حسی با هم دست میده، رنج اونه بب. که اسمش میذارن زیبا. بعضی از نوجوان ها اینجوری میکنن، خیلی حال میده آقای برجیم تو مدرسه میگم آقا نه ترکون، نه آقا شما نمیده، درد داره این دردش حال میده، زن داره جوش برشون میترکونه، یه درد زیباست. یا همون دوران فارغ شدن یک مادر، ما نمیتونیم به اون درد بگیم درد فلاکت و بدبختی، یک درد، یک رنج مألوف و پیچیده شده در یک لذت گذراست که اتفاق میفته.
مطلبی هست، ما دیگه 20 دقیقه هم اوبریم از زمان استانداردمون، ولی اگر مطلبی هست بفهمید. شما هم اون طرف مطلبی نیست، آنلاین هم نداریم، شما به عنوان مطلب آخر.
ممنون، سپاسگزارم.
12 نفر فکر کنم آنلاین هستن،
حدود 20 بین 20 تا 25 نفر آنلاین بودن، حالا الان کمتر.
فقط این سپاسگزارم، همین رنجی که گفتین من یاد اون بحث تو سوره انشراح استاد گفتن افتادم که انما العسر یسرا، یعنی نه اینکه بعدش با هر
تو کلاسش
بودم آسانس، بله
همون لحظه داره آسانی رخ میده، مع العسر یسرا
همزمان،
یعنی همزمان داره اتفاق میفته، اون رشد داره اتفاق میفته،
فقط باید ببینیش دیگه. شما مطلبی؟
نه خیر،
سپاسگزاریم از استاد برجی و همچنین حاضرین در ساختمان کرامت و 20-25 نفر حاضر آنلاین. 183 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میرسونیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.